ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. بنده اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ششمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره پنجم صبح امروز کار خود را آغاز کرد. وزیر اقتصاد و امور دارایی مهمان ویژه مجلس خبرگان بود و در نوبت صبح این اجلاس به پرسش‌های نمایندگان درباره برنامه‌های دولت برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم پاسخ داد.
ششمین اجلاسی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور و معیشت مردم مهمترین دستور کار این اجلاس بود. آیت الله جنتی در افتتاحیه این اجلاس با یادآوری و قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر ضرورت گره گشایی مسئولان از مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.
لازم است همه مسئولین ما بدون استثناء هر کاری میتوانند در خدمت به این مردم شریف بکنند.
رئیس مجلس خبرگان با اشاره به بیانیه مهم گام دوم انقلاب، خواستار توجه ویژه مستمر و مطالعه جامعه آن به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های کشور شد.
بتوانیم این بیانیه را هم تشریح بکنیم هم دعوت بکنیم و اینکه این بیانیه باید تحقق پیدا بکنه، عینیت پیدا بکنه.
آیت الله جنتی همچنین به سفر رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به عراق اشاره کرد و افزود
ترامپ حرکت میکنه، میاد برای عراق، با چراغ خاموش توی بارگاه نظامی فرود میاد، کسی از مقامات عراقی هم باش تماس نمیگیره، با ترس و لرز میاد، با ترس و لرز میره. و در مقابل جمهوری اسلامی رو داریم، ریاست جمهوری ما حرکت میکنه به همون عراقی که اون رفت، مقامات رو استقبال میکنن، مردم باش برخورد میکنن و عزت اسلام را اونجا به نمایش میگذارن.
وزیر اقتصاد هم امروز مهمان ویژه اجلاس خبرگان رهبری بود. آقای دژپسند با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور به پرسش‌های خبرگان ملت پاسخ داد.
اگه قرار باشه که این ارز 4200 دولت بده ولی اثرش روی زندگی مردم، روی در واقع به خصوص 5-6 درک پایین گذاشته نشه، قطعا این فایده نداره. دولت الان داره مطالعه میکنه روش‌های اتخاذ بکنه که در واقع همچنان اون هدف مرتوجه قرار بگیره.
در اجلاس امروز حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با رأی اعضا به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. ششمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فردا نیز ادامه دارد و با حضور اعضا در حرم مطهر امام راحل و دیدار با رهبر معظم پایان
میابند. اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته آینده به منظور بحث و تبادل نظر در حوزه قوانین قضایی با رئیس قوه قضاییه دیدار میکنند. حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت اعضای این کمیسیون در نشست هماندیشی با رئیس قوه قضاییه درباره طرح‌های مختلفی از جمله تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین که در صحن کمیسیون در حال بررسی است همفکری و هماندیشی خواهند کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه هم امروز در نشست رؤسای کل دادگستری های کشور بر ایجاد تحول در دستگاه قضا تأکید کرد و گفت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و برای ارتقای سلامت دستگاه قضا باید سازوکار لازم تهیه شود و هزینه اقدامات مفسدانه بالا برود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست رؤسای کل دادگستری ها گفت در مبارزه با فساد که خواست عمومی جامعه است هیچ خط قرمزی وجود ندارد و برای ارتقای سلامت دستگاه باید سازوکار لازم تهیه و هزینه فساد کردن را بالا برد.
برخورد با فساد هم واقعا خط قرمز نداره. خط قرمز مبارزه با فساد بی استناد سخن گفتن و بی استناد پیگیری کردنه. هیچ جا تابلوی ورود ممنوع ندار.
رئیس قوه قضاییه بر تبیین احکام و سیاست‌های قوه قضاییه و ارتباط با مردم به عنوان یک نکته محوری در برنامه تحولی قوه قضاییه تاکید کرد.
اگر حکمی صادر میشه، اگر اقدامی میخواد انجام بشه، چرا ما مردم صحبت نکنیم؟ چرا در جایگاه تبیین و توضیح سیاست هامون، نگاه هامون، احکاممون با مردم سخن نگیم؟
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نگاه انقلابی را لازمه تحول در دستگاه قضایی بر شما.
وقتی میگیم نگاه انقلابی، یه وقت در ذهن نیاد که یک حرکت زودگذر دلخوشکنک فقط بخوایم آمار و ارقام داشته باشیم. نه، مطلقا نگاه ما این نیست. نگاه ما یک نگاه کاملا علمی همراه با اتقان لازم، همراه با یک عزم عملی که همه ما در این عرصه یک نگاه تحولی داشته باشیم. در این تحول هم اگر مدیران محترم به عنوان اولین مسئولین نقش ایفا نکنن، تحول به جایی نمیرسه. برنامه تحولی برنامه ابلاغی و بخشنامه‌ای نیست که فقط ملاحظه گردید به نظر همکاران برسد. مطلقا این مورد نظر ما نیست. تنها راه ایجاد تحول آن است که مدیران شخصاً مباشرت کنند در انجام تحول.
اولین جلسه مهم رئیس جدید دستگاه قضا با مدیران و بازوان اجرایی خودش در قوه قضاییه برگزار شد و آقای رئیسی تأکید ویژه‌ای داشت تا همکارانش با قدرت پیگیر حقوق مردم در همه حوزه‌ها و به ویژه مبارزه با مفاسد در جامعه باشند.
همچنان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را می‌شنوید. جشن‌های دهه مهدویت امسال بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب با شعار مهدویت، تمدن سازی و آمادگی برای ظهور برگزار می‌شود. حجت الاسلام اسدی قائم مقام ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی با تأکید بر رویکرد مردمی در برگزاری جشن‌های دهه مهدویت گفت این ستاد تلاش می‌کند مجموعه‌های مهدوی با همکاری و هم‌افزایی فضای دهه مهدویت را بیش از پیش امام زمانی و منتظرانه کنند. وی از برپایی 200 ایستگاه صلواتی در مسیر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد جمکران در ایام منتهی به نیمه شعبان خبر داد و افزود بنابر آمارها حدود 4 میلیون نفر در این روزها در مسجد جمکران حضور می‌یابند. ظرفیت‌های فوق‌العاده عتبات عالیات در نوروز 98 اعلام شد. آقای آقایی سرپرست اداره کل عتبات سازمان جزیارت گفت با فراهم شدن ظرفیت‌های فوق‌العاده امکان نامنویسی و اعزام کسانی که موفق به نامنویسی نشده بودند فراهم شده است و این افراد می‌توانند برای ثبت نام به دفترهای زیر پوشش سازمان جزیارت در سراسر کشور مراجعه کنند. وی با پیشبینی افزایش 15% سفرهای هوایی عتبات و 11% سفرهای زمینی عتبات گفت با تمهیدات اندیشیده شده به رغم افزایش هزینه خدمات در ایام نوروز سفرهای هوایی کمتر از 5% و سفرهای زمینی کمتر از 3% افزایش قیمت دارد. سفرهای عتبات عالیات در ایام نوروز از 24 اسفند تا 9 فروردین انجام می شود. نخستین دوره از جشنواره نشان محبت با همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات در 19 استان کشور برگزار شد. آقای افضلی معاون هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات و دبیر این جشنواره گفت 92% از برآوردها و تعهداتی که هر استان برای بازسازی عتبات عالیات پذیرفته بود برآورده شده است.
ما تصمیم گرفتیم جشنواره نشان محبت را در استان‌ها برگزار کنیم. خب الحمدلله در 19 استان کشور برگزار شد. ان‌شاءالله فردا هم آخرینش در سال جاری اقتصادی در استان بوشهر برگزار می‌شود. جهت اهداف تقدیر و تشکر از خیرین حرمساز و تشکر از مقدوم شریف ایران و ان‌شاءالله بتونیم بهره بگیریم از کمک‌های مردمی که مردم کمک می‌کنن در اطراف مقدسه می‌تونیم این کار را اجرای کنیم که الحمدلله با فردا در 20 استان کشور برگزار می‌شود. ما واقعاً ان‌شاءالله در سال آتی امیدوارم بتونیم تخمین بدیم در شهرستان‌ها این جشنواره نشان محبت که همون اسمش مشخصه محبت دارن به اهل بیت این کار اجرایی میشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت و تأثیر دیپلماسی‌های فرهنگی و عمومی تأکید کرد کشورهای اسلامی باید با کانون قرار دادن قرآن زمینه‌های تقویت دیپلماسی‌های عمومی و فرهنگی و نزدیکی مردم مسلمان را فراهم کنند. دکتر صالحی در دیدار سفیران و نمایندگان کشورهای اسلامی با اشاره به زمینه‌ها، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای فعالیت‌های قرآنی میان کشورهای اسلامی به ارائه آمار فعالیت‌های قرآنی در کشورمان پرداخت و افزود قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های قرآنی در کشورمان اعم از چاپ نشریه، مطالعات و برنامه‌ریزی قرآنی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری با موضوع قرآن در حال اجراست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که 36مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم کمتر از 2 ماه دیگر برگزار می شود، از کشورهای اسلامی دعوت کرد حضوری فعال در این رویداد بزرگ معنوی داشته باشند. در این مراسم از نشریات قرآنی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی رونمایی شد. سومین کنگره کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره در 40 سالگی انقلاب اسلامی برگزار شد. این کنگره به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حمایت از گسترش کرسی‌ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر و آشنایی با فعالیت‌های هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره اختصاص داشت.
معرفی و تجلیل از 16 صاحب نظر و نظریه پرداز در سومین کنگره کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره.
نظریه که من ارائه کردم نسبت فرایندهای انسانی نظیر همین آثار هنری و معماری و شهرسازی هست با اسلام.
در سالهای اخیر بیش از 1000 نظریه از استادان و محققان کشور درباره موضوعات مختلف ارائه شده.
موضوعی که بنده ارائه کردم با عنوان نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بود.
نقد نظریه تعریف زیبایی شناسانه و زبان محور از عرفان اسلامی بود.
اما فقط 46 نظریه توانستند با دارو بودن شاخصها در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی ثبت شوند. نو بودن، روشمند و مدلل بودن و همچنین قبول آن از طرف استادان و متخصصان از مهمترین مؤلفه‌ها برای ثبت یک نظریه است.
بر اساس آمار ارائه شده در این مراسم، در یک سال گذشته بیش از 1000 کرسی نظریه پردازی و همچنین نقد نظریه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور برگزار شده است. اصغر ابراهیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر دیگر در بخش خبری ساعت 21 رادیو معارف. در راه مین‌زدایی در کشورمان تا کنون 93 تن شهید و بیش از 125 نفر مجروح شدند. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش بین المللی مین‌زدایی بشر دوستانه گفت در سالهای دفاع مقدس بیش از 4,200,000 هکتار از سرزمینهای ما آلوده به مین و سلاح‌های شیمیایی شد و آن سلاح‌ها را هم کسانی که مدعی حقوق بشر هستند تحویل رژیم بعث عراق داده بودند. وی تأکید کرد جهان آری از مین، مهمات و آثار به جا مانده از جنگ ها نیازمند اراده و عزم جدی و همکاری همه کشورها برای پاکسازی منطقه های آلوده است. وزیر دفاع همچنین از آمادگی کشورمان برای همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای آلوده به مین خبر داد. 5مین کنگره شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر بهداشت در بوشهر برگزار شد. از 300 هزار شهید سالهای دفاع مقدس، 400 شهید مربوط به وزارت بهداشت است. در این کنگره از کتاب کبوتران حریم سلامت و تمر یادبود 5مین کنگره گرامی داشت شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. مهلت نامنویسی ناشران داخلی برای شرکت در 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1 روز تمدید شد. ناشرانی که به صورت ناقص نامنویسی کرده و یا موفق به ثبت نام نشده بودند تا ساعت 24 فردا می توانند برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام کنند. سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش خبری. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23 و 35 دقیقه، اذان صبح فردا ساعت 4 و 58 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6 و 21 دقیقه خواهد بود. شبتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم امشب هم گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. همونطوری که در جریان هستید، رئیس جمهور کشورمون به دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق صبح دوشنبه تهران را به مقصد بغداد ترک کردند. در این سفر هیئت عالی رتبه تجاری و سیاسی رئیس جمهور کشورمون را همراهی می‌کنند. یکی از رهاوردهای این سفر که بازتاب گسترده‌ای هم داشت، رایگان شدن صدور ویزا یا همون روادید برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی هست که از اواسط فروردین 98 قرار هست اجرایی بشه. آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق با اشاره به اینکه سالانه 4 میلیون ایرانی به عراق سفر می‌کنند و همزمان 2 میلیون عراقی به ایران میان، گفته این آمار در سال 97 در حال نزدیک شدن به هم هست و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان امسال بیش از 3 میلیون عراقی به ایران سفر بکنن. خب در خصوص بحث حذف ویزا می‌خوایم امشب گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مهندس سعید اوحدی، رئیس اسبق سازمان حج و زیارت که به عنوان کارشناس مهمان برنامه گفتگوی 21 هستن. آقای مهندس اوحدی سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به گفتگوی 21.
شما آبدینی، بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان بسیار عزیز و بزرگوار رادیو معارف سلام عرض میکنم، شب بخیر دارم و اجازه فرمایید که ابتدا اعیاد پیش روی ماه مبارک رجب رو خدمت همه مردم خوب و عزیز کشورمون تبریک عرض بکنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای مهندس، امشب میخوایم در خصوص یکی از رهاوردهای سفر رئیس جمهورمون به عراق صحبت بکنیم که همونطور که در مقدمه هم اشاره شد بحث حذف روادید هستش برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی. قراره که این اتفاق از اواسط فروردین 98 اجرایی بشه. طبیعتاً راجع به این موضوع که چه آثاری میتونه داشته باشه میخوایم صحبت بکنیم. اگر بخوایم این تقسیم بندی داشته باشیم، راجع به بحث آثار فرهنگی و اجتماعی توی مباحث امنیتی و مباحث سیاسی و اقتصادی باید تفکیک بشه. اگر موافق باشید ابتدا راجع به آثار فرهنگی و اجتماعی حضرت عالی توضیح بفرمایید که حذف این روادید چه آثاری میتونه برای هر دو طرف داشته باشه در واقع.
من فقط در حد یکی دو جمله در خصوص خود اهمیت این سفر که به هر حال در دوره ریاست جمهوری های روحانی اولین باری بود که این سفر اتفاق می افتاد. خب این سفر ویژگی های بسیار مهمی رو داشت. یک این که با تشکیل دولت جدید عراق، دولت های برهم صالح و شهرستانی، خب یک انسجام بسیار خوبی رو در شاکله مجموعه دستگاه های عراق شاهد هستیم. مجلس عراق، سفر رئیس مجلس عراق به ایران، صحبت هایی که داشتن، مواضعی که در حمایت از محور مقاومت داشتن.
بله.
و خب یه مجلس انقلابی رو ما در عراق شاهد هستیم که برای نخستین بار تعداد قابل توجهی از عزیزان هشت شهری ما در واقع موفق به ورود به مجلس شدن. همین ها یک در واقع بستری رو فراهم کرد که نشون داد که دو کشور عزم جدی دارن که در قالب این سفر واقعا شاهد یک تحولات جدی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشیم که خب قطعا هم آثار بسیار خوب رو داشته.
درسته.
نکته دوم، سفر در شرایطی انجام می‌شد که به هر حال ما یک دو هفته قبل از اون سفر آیه بشار اسد رو داشتیم به ایران، ملاقاتی که با مقامات رهبری داشتن و به هر حال اون آثاری که در دنیا این سفر داشت، پیام‌هایی که در دنیا داشت و باز بیانگر این عزم جدی محور مقاومت برای توسعه و تحکیم روابط این مسیر و در واقع ابعاد استراتژیکی که این سفر داشت. سفر آیه جناب روحانی هم باید در همین قالب حتما تحلیل بشه و من فکر می‌کنم که یک دریچه یا یک در بسیار بزرگی در حوزه محور مقاومت برای گسترش توسعه روابط باز شد که
بله.
یکی از آثار همینجور که فهمودید در واقع رایگان شدن ویزا بود.
درسته.
خب ببینید، من خدمت شما عزیزمون عرض بکنم که سالها بود، شاید بیش از 5 سال 6 سال بود که موضوع ویزا و در واقع لغو روادید و یا رایگان شدن ویزا یکی از بحث‌های جدیمون بود. من یاد کنم از سردار رشید اسلام، برادر بسیار عزیزمون سردار سلیمانی، که آثار برکات شجاعت این عزیز و جا داره یاد کنیم از شهدای مدافع حرمی که امروز این همه برکت و رحمت از برکت ایثارگری و خون شهدای از مدافع حرم، فاطمیون، حیدریون، زینبیون هست.
انشالله که بارم شفاعت
کنه. سال 92 بود که یا 93 بود که با همت برادر عزیزمون سردار سلیمانی ایشون قیمت ویزای 40 رو به 1 دلار رسوندن در اون سال که بنده سازمان حج بودم. بله. اون موقع مسئولیت ویزای 40 رو داشتم و خب شاهد بودیم که یک تحول اساسی همون در واقع قیمت ویزا باعث شد که ما مثلا سال قبلش حدود 200,000 نفر زائر در 40 حضور پیدا کردن زیارت 40، ولی در سالی که قیمت ویزا 1 دلار شد با همت برادر عزیزم سردار سلیمانی یک مرتبه یک رشد حدود 1.5 میلیون نفر رو مشاهده بودیم.
بله.
امسال قطعا این اتفاقی که افتاده، رایگان شدن ویزا، حتما یک آثار بسیار مهمی رو در اشاره فرمودید، هم در روابط فرهنگی، هم توسعه و گسترش روابط اجتماعی و سیاسی تو کشور خواهد داشت. به هر حال اشاره فرمودید شما در اون مقدمه که فرمودید که سالیانه چیز بوده 3 میلیون نفر از زائرین عزیز ایرانی. بله. در قالب 40 یا سفر زیارتی در طول سال به عراق، کشور عراق سفر میکنن.
بله، 4 میلیون ایرانی.
2 میلیون عزیزان عراقی. این درسته. ببینید در واقع عزیزان عراقی، زائرین عراقی که به ایران سفر میکنن در قالب یک برنامه رسمی سفر زیارتی میان. مطمئن باشیم که یک حجم سنگینی زائران عزیزی هستن که یا عزیزان عراقی هستن که علاقمند هستن که مسافرت های خارجی خودشون رو هم به صورت ترانزیت از مسیر ایران برنامه‌ریزی بکنن. یعنی ما با در واقع رایگان شدن ویزا حتما باید منتظر یک انشالله حجم قابل توجهی از مسافرین عزیز عراقی باشیم که به ایران سفر بکنن. بله. و از فرودگاه‌های کشور.
درسته.
در واقع به مقصد بعدیشون برنامه‌ریزی سفر
ایران باشیم. به همین صورت هم خودش هاب منطقه‌ای هست، منتها حالا این حذف کردن خودش
میتونه اتفاق بیفته. بله. در واقع به شکلی میتونیم ما هاب منطقه‌ای بشیم به دلایل مختلف.
بله.
دسترسی‌هایی که فرودگاه ما دارن، تعداد پروازهایی که داریم، لذا خب حتما ما باید تمهیدات لازم رو برای یک همچین در واقع اتفاق بزرگی فراهم بکنیم، هم در داخل فرودگاهمون هم در داخل شهرمون. دفاتر خدمات مسافرتی باید فعال بشن، خدماتی که باید به مسافرین داده بشه. به هر حال قبلا اگر یک خانواده عراقی تصمیم می‌گرفتن که برای حتی زیارت به کشور بیاید، یک خانواده 6-7 نفره، باید 6 تا 50 دلار یا 41 دلار رو پرداخت می‌کردن بابت روادید خودشون. خب رایگان شدن روادید زمینه بسیار خوبی رو فراهم میکنه که حتما ما یک موج قابل توجهی از زائرین عراقی رو به کشور خواهیم داشت که بنده با تاکید عرض میکنم چون سالها مسئولیت گردشگری کشور هم در حوزه مختلف خود بنده توفرش رو داشتن.
بله.
که سازمان گردشگری کشور، سازمان حج و زیارت، دفاتر زیارتی، عزیزان صنعت و هتلداری کشور حتما باید تمهیدات مختلفی رو در حوزه آموزش، مترجمایی که به کار میگیرن داشته باشیم که بتونیم انشالله میزبان خوبی برای زائرین عزیز عراقی باشیم
انشالله. خب آقای مهندس احدی، یه مسئله راجع به بحث امنیتی و فنی مطرح میشه توی این موضوع. رایگان شدن ویزا در واقع میتونه حاشیه این شکلی ایجاد بکنه برای هر دو کشور؟
ببینیم، من اعتقادم هستش که با توجه به گستره رابطه دو کشور، باور بفرمایید آقای آبدینی، هیچ مشکل امنیتی ما با عزیزان عراقی خودمون نداریم. به حمد الله مجموعه دستگاه‌های نظارتی کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، از هم در داخل کشور اشراف کامل نسبت به مسائل اطلاعاتی دارن و قطعاً حالا هنوز شیوه نامه در واقع این صدور ویزا رایگان تنظیم نشده، حتما تمهیدات و ملاحظاتی در اون قید میشه، ولی من اعتقادم هستش که رایگان شدن ویزا حتما به نفع دو کشوره. ببینید، اگر آقای رئیس جمهور میفهمن که ما باید روابط اقتصادی و مبادلات تجاری خودمون رو به مرز 20 میلیارد دلار در سال برسونیم، حتما یکی از الزامات و شرایط ویژه‌ای که باید فراهم میشد همین لغو روادید بود یا رایگان شدن ویزا بود. ببین یکی از مشکلاتی که تجار ما تا دو هفته پیش و تا حتی امروز هم دارن برای ویزای در واقع دریافت ویزای متعدده به کشور عراق بود که دکتر واعظی پریشب در مصاحبهشون فرمودن که تمهیدات اون هم فراهم شده.
بله.
بنده اعتقادم این هستش که هم دولت عراق، وزارت کشور عراق، مسئولین پلیس عراق، مرزبانی عراق، کشور ما اشراف اطلاعاتی کاملا دقیقی دارن و بنده اعتقادم اینه که حتما این یک اتفاق بزرگ و خوبی رو در توسعه روابط دو کشور به وجود خواهد آورد و حتما شاهد میشیم و من فکر می‌کنم که هم برای زائر نظیر ایرانی که مشرف میشن به عراق تمهیدات خوبی فراهم خواهد شد، ما شاهد انشالله حضور بیشتر زائرین از ایرانیمون در کشور عراق خواهیم بود و متقابلا که بستر مناسبی میشه برای توسعه روابط فرهنگی و انشالله بهره برداری معنوی از این اطلاع.
انشالله
قطعا جناب عابدینی، من خدمت شما هستم، عرض بکنم که ثمره بسیار خوب این رو ما در موسم اربعین خواهیم داشت. ببینید
بله،
همیشه در موسم اربعین اگه خاطرتون باشه
بله.
یکی از مشکلات جدی ما موضوع در واقع تمهیدات امنیتی در مرزهای کشور بود، تجمع زائرین عزیز بود، به هر حال همیشه اختلاف روی قیمت ویزا بود، رایگان شدن ویزا یقینا فراهم شدن تسهیلات بسیار مناسبی برای سفر زائرین عزیزمون هست. این رو به عنوان یک اتفاق مبارک ببینیم بین دو کشور برای توسعه و گسترش روابط محور معاملات و روابط استراتژیک بین دو کشور.
بسیار عالی. خب دقیقاً همینطور هستش که اتفاق بسیار فرخنده و خوشایندی هستش که در این سفر اتفاق افتاده. میشه گفتش که یکی از موضوعاتی بود که خیلی سال دنبال اون بودن و با توجه به رایزنی های گسترده که انجام شد بالاخره این اتفاق افتاد و بحث رایگان شدن روادید برای زائران و گردشگران ایرانی عراقی اتفاق افتاد.
بله. بنده توصیه همی هست با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داشتم که حتما باید وزارت امور خارجه کشورمون یک کارگروه تشکیل بدن از سازمان گردشگری کشور، از سازمان حج و زیارت، دستگاه‌های نظارتی و خود وزارت خارجه که شیوه نامه در واقع صدور ویزای رایگان رو در واقع همه جهاتش در نظر گرفته بشه که انشالله یک طرح ماندگار پایداری باشه که نتیجه درشنم اون توسعه گسترش را باشه.
درسته. جناب مهندس سعید احدی رئیس اسبق سازمان حج و زیارت، خیلی متشکرم از شما که امشب ما رو همراهی کردید در گفتگوی بسویک و آرزوی موفقیت براتون دارم.
منم تشکر می‌کنم خدمت شما عزیز. شب بخیر.
زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید.
از شما مردم عزیز وحشرندگان بزرگوار هم که همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. شب بسیار آرامی براتون آرزو می‌کنم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سه‌شنبه شب 21 اسفند ماه 1397 از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگه برکرانه نور رو خواهیم شنید، سپس ساعت 22 امیر جانها تقدیم شما میشه، بررسی فضایل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در قرآنه. 22:30 دقیقه درس خارج فقه مرحوم آیت الله مؤمن قمی رو در فقه اهل بیت خواهیم شنید و 23 قرائت دعای توسل در برنامه نسیم وصل تقدیمتون میشه. فقه آل محمد هم پایان بخش برنامه این نوبت کاری درس خارج فقه آیت الله سبحانی ساعت 23:30 دقیقه آغاز میشه. همکنون برکرانه نور آماده پخشه. تفسیر آیات اول تا چهارم سوره مبارکه تحریم به بیان مفسر ارجمند قرآن کریم آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا
کرانه نور
بالبین